سلام و خوش آمدید. ساعت 3 پس از 4 وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شماستیم. از مهمترین های این برنامه: منشی عمومی ناتو در کابل است، از جزئیات نشست خبری و تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نهایت هر گونه تحرک جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان باعث سرنگونیشان میشود. و در خبرهای منطقه و جهان، روسیه برای بیرون کردن تجهیزات کشورش از سوریه آمادگی میگیرد و اردوی ترکیه میگوید در نتیجه حملات نیروهای هوایی این کشور در شمال عراق 45 شورشی کرد کشته شدند. با این هوا بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرهای افغانستان را از نگین جهان آرا بشنوید.
سرخط خبرها: منشی عمومی ناتو یک بار دیگر کمک این سازمان به جامعه بین المللی را با حکومت افغانستان مشروط بر اصلاحات همه جانبه خواند. حاصلات زعفران در بلخ بیش از 20% افزایش یافت است و مسابقات پینگ پانگ جام گل سرخ در بلخ آغاز شد. تفصیل خبرها: ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو یک بار دیگر کمک این سازمان و جامعه بین المللی را با حکومت افغانستان مشروط بر اصلاحات همه جانبه خواند. استولتنبرگ که در یک سفر ناگهانی وارد کابل شد، در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور اشرف غنی گفت هر قدر که حکومت افغانستان اصلاحات به میان آورد، به همان اندازه کمک های جهانی در مقابلش افزایش می‌یابد. استولتنبرگ افزود ناتو به نیروهای امنیتی افغان وعده همکاری در آموزش و تمویل دوامدار را داده است و در ماه جولای در کنفرانس آینده ناتو وعده کمک به نیروهای امنیتی افغان را می‌دهد. استولتنبرگ رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرائیه را به نشست آینده ناتو در وارسا دعوت کرده است. در این کنفرانس رئیس جمهور غنی از اصلاحات همه جانبه به منشی عمومی ناتو اطمینان داد و برای وی وعده مبارزه علیه فساد و حقوق بشر را داده است. مسئولان ریاست زراعت بلخ از افزایش 20% محصولات زعفران در این ولایت خبر می‌دهند. کاتب شمس رئیس زراعت و مالداری بلخ می‌گوید که در نتیجه سال جاری در بلخ بیش از 10.5 ریب زمین زعفران کشت شده بود و حاصلات خوبی داشت. آقای شمس می‌گوید که تمام زعفران به دست آمده در بلخ به بیش از 70 کیلوگرم می‌رسد و در حال حاضر فی کیلوگرم زعفران در بازارهای جهانی 4000 دلار به فروش می‌رسد. رئیس زراعت و مالداری بلخ میگوید که علاوه بر مردان، زنان نیز سرگرم کشت و تولید زعفران در این ولایت هستند. و مسابقات پینگ پانگ جام گل سرخ میان 20 تن از ورزشکاران زن در ولایت بلخ راه اندازی شده است. در این مسابقات ورزشکاران 4 ولایت بلخ، سمنگان، جوزجان و کابل اشتراک دارند. محمد ابراهیم عثمان رئیس کمیته المپیک بلخ میگوید هدف از راه اندازی مسابقات یاد شده ترغیب بانوان به ورزش پینگ پانگ و گزینش چهره های برتر به تیم ملی پینگ پانگ کشور میباشد. مسئولان کمیته المپیک در بلخ میگویند که همساله در ایام جشن نوروز در بخش‌های مختلف جهت رشد استعدادهای ورزشکاران و گزینش برترین چهره‌های ورزشی مسابقات مختلف ولایتی را راه اندازی می‌کنند. از توجهتان تشکر. این بود خبرهای داخل افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم مقیم نایب باشید.
تنش‌ها میان نمایندگان آمریکا و روسیه در اجلاس دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اینکه آیا آزمایش هفته گذشته راکت بالستیک از سوی ایران تخطی از قطعنامه این شورا می باشد و یا نه بالا گرفت. روسیه بعد از اجلاس شورای امنیت در عقبه درهای بسته گفت این آزمایش ها تخطی از قطعنامه سازمان ملل متحد نیست. در توافقنامه اتمی سال گذشته که بین ایران و کشورهای مقتدر جهان به امضا رسید، از ایران خواسته شده تا هر نوع راکت بالستیک که قابلیت انتقال سلاح اتمی را داشته باشد آزمایش نکند. اما آمریکا تاکید میکند که آزمایش این راکت های دوربرد توسط ایران تخطی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و باید به وضع فوری تعزیرات این شورا منجر شود. روسیه برای بیرون کردن تجهیزات کشورش از سوریه آمادگی می‌گیرد. وزارت دفاع روسیه امروز در یک اعلامیه گفت تکنیکرها در پایگاه‌های هوایی برای پروازهای دور جهت برگشت به پایگاه‌های هوایی روسیه آمادگی می‌گیرند. این آمادگی به دنبال دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای خروج نیروهای روسیه از کشور جنگ‌زده سوریه گرفته می‌شود. ولادیمیر پوتین دیروز به وزیر دفاع گفت نیروهای روسی بخش اعظم اهداف خود را در سوریه برآورده ساختند. پوتین دستور داد که بخش عمده نیروهای روسی خارج شدن خود از سوریه را سر از امروز آغاز کنند. ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرد که خارج شدن نیروهای روسی منجر به حل سیاسی نزاع سوریه شود. رئیس جمهور روسیه 5 ماه قبل به نیروهای این کشور دستور عملیات در سوریه را داد که در نتیجه آن رژیم بشار اسد همپیمان دیرینه مسکو تقویت شد. اردوی ترکیه میگوید در نتیجه حملات نیروهای هوایی این کشور در شمال عراق 45 شورشی کرد کشته شدند. این عملیات هوایی به دنبال حمله مرگبار موتر بمبگذاری شده در انقره برا انداخته شد. تیاره های جت جنگی ترکیه روز دوشنبه یک روز پس از این حمله موازی حزب کارگران کردستان را هدف قرار دادند. در نتیجه حمله انتحاری روز یکشنبه در مرکز شهر انقره 37 نفر کشته شدند. احمد داوودوغلو صدر اعظم و دیگر مقامات ترکیه تقریبا معتقدند که این حمله کار حزب کارگران کردستان یا پیکاکا بوده است. در اعلامیه اردوی ترکیه گفته شده که در اثر عملیات در منطقه کوهستانی قندیل جایی که پایگاه اساسی شورشیان کرد است، 2 دیپوی سلاح و 2 موزه راکت انداز شورشیان کرد تخریب شدند، اما ادعای اردوی ترکیه را تاکنون منابع مستقل تایید نکردن. در میان نگرانی های مبنی بر حفظ سطح تولید نفت توسط روسیه و دیگر کشورهای بزرگ تولید کننده و مخالفت ایران، نرخ نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته است. بعد از اینکه وزیر انرژی روسیه گفت که تهران نمیتواند فوراً به سطح کنونی تولید نفت امسال بپیوندد، دیروز تولید نفت خام 3% پایین افتاد و نرخ یک بیلر نفت امروز به پایین‌تر از 40 دلار رسید. وزیر انرژی روسیه میگوید ایران بعد از بلند بردن نفت به سطح پیش از وضع تعذیرات ممکن است به جمع کشورهای اوپک ملحق شود. سطح تولید نفت ایران پیش از وضع تعذیرات حدود 4 میلیون بیلر بود و تولیدات نفت ایران تحت شرایط تعذیرات روزانه 3% کاهش یافت و 14 نفر مظنون با عضویت در گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه نارام داغستان قفقاز شمالی روسیه بازداشت شدند. فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی در روسیه منع اعلان شده است. مقامات روسیه امروز گفتند این افراد به اتهام عضویت در گروه به نام نورجلر دستگیر شدند. یکی از این متهمین به نام زیاودین دایایوف مظنون است که رهبری این گروه را به عهده دارد. از سال 2013 میلادی به این سو تعداد زیادی از اعضای این گروه در شهرهای مختلف روسیه دستگیر شدند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فهرست کامل‌تر تازه ترین ها. منشی عمومی ناتو در کابل به ادامه کمک ناتو به افغانستان تاکید کرده، ما شرط های هم گذاشت. تا لحظات دیگر به تفصیل در این مورد به شما میگویم. در همین نشست خبری رئیس جمهور غنی هم وعده سپرد.
مرکز بزرگ استالینگراد
مبارزه سرتاسری با فساد با هر شکلش میکنه، مخصوصا سربازای ما و افسرای ما که در خط اول جنگ هستن.
وزارت دفاع افغانستان میگوید سرانجام ناکامی از آن جنگجویان وابسته به داعش است.
مرکز بزرگش در نینگرار بود، تخریب شد و از بین رفتن.
همچنین در همین برنامه در مسائل اقتصادی میشنوید که نرخ نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته، این که چرا بیشتر به تفصیل به شما خواهیم گفت. و در نیمه دومین ساعت هم برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف منتظر شماست. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب همونطور که در جریان هستید و در خبرها هم شنیدید، ناتو کمک‌های خود و جامعه جهانی را با افغانستان بار دیگر مشروط به اصلاحات بنیادی در حکومت افغانستان دانستم. یانس استولتنبرگ این مطلب را روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور غنی در کابل بیان کرده. سویم رئیس جمهور غنی وعده های سپرد. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
سرمنشی عمومی ناتو افغانستان را از لحاظ امنیتی بدترین کشور خوانده و میگوید چالش های هنوز هم در برابر این کشور وجود دارد. ینس استولتنبرگ که در یک سفر رسمی وارد کابل شده است، روز سه شنبه در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور غنی گفت سال 2015 از لحاظ امنیتی سال دشواری بود، اما نیروهای امنیتی افغان به تنهایی توانستند از کشورشان دفاع نمایند. سکرتر جنرال ناتو در این نشست بر ادامه کمک های ناتو و جامعه جهانی مشروط به آوردن اصلاحات در حکومت افغانستان تاکید کرد. چیزی که مهم است و ما می خواهیم ببینیم تطبیق اصلاحات است. این اصلاحات نه تنها برای ناتو بلکه برای افغانستان مهم است. هر قدر که اصلاحات بیشتر باشد و حکومت با فساد مبارزه بیشتر نماید، این را برای ما و دیگر رهبران سیاسی آسان می سازد که ناتو و دیگر کشورها از طریق پارلمان هایشان حمایت های سیاسیشان را به دست بیاورند. آقای ینس استولتنبرگ گفت آوردن اصلاحات نه تنها برای ناتو بلکه برای افغانستان تا ما مهم است تا ما و دیگر کشورها را قناعت داده و کمک های را با نیروهای امنیتی افغان بیشتر سازیم. وی همچنان از رئیس جمهور و رئیس اجرایه برای اشتراک در کنفرانس وارسا که در ماه جولای برگزار میگردد دعوت کرده و آن را فرصت خوبی برای عمیق‌تر ساختن روابط میان ناتو و حکومت افغانستان دانست. تعهد کمک با نیروهای امنیتی افغان از سوی سرمنشی عمومی ناتو در حال صورت میگیرد که جنگ در برخی از مناطق افغانستان جریان داشته و نیروهای امنیتی مصروف دفع حملات مخالفان مسلح هستند. در این حال رئیس جمهور غنی میگوید سال گذشته برای نیروهای امنیتی سال امتحان بوده و بعد از ختم ماموریت جنگی ناتو این نیروها توانستند بقای حکومت ارزش‌های قانون اساسی را حفظ نمایند. رئیس جمهور کشور آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد را خواست مردم افغانستان خوانده و تاکید کرد که برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری متحد است.
مبارزه سرتاسری با فساد با هر شکلش میکن، مخصوصا سربازای ما و افسرای ما که در خط اول جنگ هستن. تقاضایشون همیشه ایست که نهادها مسلکی، حسابده، شفاف و متعهد باشه. میخواییم به شما و تمام مردم دنیا ای اعتماد ارائه کنیم که مبارزه ما با فساد اداری همه جانبه و همیشه گی خود باشیم.
رئیس جمهور افغانستان گفت اصلاحات از بیرون بالای ما تحمیل نشده و تطبیق متداوم آن کلید است که ما خواهان آن می باشیم. هرچند حکومت افغانستان بارها از مبارزه جدی با فساد سخن گفته و تاکید کردند که اصلاحات بنیادی را در بخش‌های مختلف به وجود می آورند، اما باورها بر این است تا زمانی که مفسدین در کشور به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی نشده و با آنان برخورد جدی نگردد، مبارزه با فساد نتیجه مطلوب نخواهد داشت. و حال همین حکنون آقای کبیر رنگبر کارشناس مسائل سیاسی افغانه در خط مستقیم تلفن با خود داریم و میخوایم نظر از اونا را در قسمت اظهارات سرمنشی عمومی ناتو با بشنویم. آقای رنگبر سلام و خوش آمدین به برنامه.
لطف کردیم، من سلام خدا به شما تقدیم میکنم.
آقای رنگبر، قسمی که امروز سرمنشی عمومی ناتو در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور افغانستان بر ادامه کمک هایش تاکید کرد، اما گفت که باید اصلاحات بنیادی در حکومت افغانستان با وجود بیاید و مبارزه جدی با فساد صورت بگیره. چی فکر میکنین که چقدر این امکان پذیر است که حکومت افغانستان بتانه همی مبارزه را انجام بده و کمک های جامعه جهانی و ناتو را به دست بیاره؟
اصلاحات یکی از آرزوهای بسیار عمقی مردم افغانستان است. در 15 سال مردم افغانستان خواهان اصلاحات است، خواهان حاکمیت قانون هستند، خواهان تامین عدالت هستند. طبعا هم دکتر شب اشرف غنی و هم دکتر شب عبدالله در کمپاین خودم این وعده را به مردم دادن و در بیشتر از یک نیم سال حکومتشان هم همین وعده را معمولا اینا میتن به مردم که اینا اصلاحات میارن و اینا قانون حاکم می سازند و عدالت تأمین میکنند. و اما تطالی در عمل ما کدام نمونی زیر نمیدینیم.
دلیل چی بوده آقای رنجبر؟ دلیل چی بوده که چرا نتونست حکومت افغانستان اصلاحات باوجود بیاره و شما میگین که در عمل چیز دیده نشده؟
ببینیم یک تفاوت بسیار کلان از حکومت کرده به این حکومت است که ما به این مطمئن استم متأکد استم که اراده وجود داره و اما چیزی که آل مشکل ساخته تحقق اصلاحات است او اول خود دوگانگی در رهبری دولت است. تصامیم بسیار با مشکل اتخاذ میشه و بسیار وقت طولانی را میگیره یک کاری که باید تصمیم عمدی که در یک هفته در دو روز سه روز اتخاذ شوه ماها را میگیره. یکی این موضوع که خودش مشکل حل کرده و دیگه اینا اصلاحات باید بر مبنای اولویت ها به وجود می آوردن. یعنی اولین اصلاحاتی که می کردن در ارگان های عمدی عدلی و قضایی اصلاحات می آوردن که با کمال تاسف تابال اونمو ارگان ها کابل از دست خورده باقی مانده و امو اداره آقای کرده در وجود حاکم است. یعنی سرانوالی باید بنیادی در تغییر به و اصلاحات به چون خوشبختانه بالاخره یک شخص بیسی که شخص بسیار روشن فکر و متعدد دموکراسی است و پیشنهاد شده به ریاست لوی سرنوالی و اما تابال را اعتماد نگرفته و اصلاحات شروع نشده. چون خود سرنوالی و ارگانای عدلی و قضایی وسیله اصلاح تمام دولت و در تمام ساعات زندگی است که اصلاحات نباشه اصلاحات تحقق پذیرفته نمیکنه.
بله آقای رنجبر، از طرف دیگه سرمنشی عمومی ناتو تأکید کرد بر ادامه کمک هایش در بخش آموزش و مشوره دهی با نیروهای امنیتی افغان و گفت که کمک های مالی را هم با نیروهای امنیتی افغان پس از این انجام خواهد داد و از رئیس جمهور و رئیس اجرایه دعوت کرد که در کنفرانس وارسا شرکت بکنند و در اونجا روی عمیق شدن روابط و کمک های بیشتر صحبت بکنند. شما این کمک ها را چقدر مهم میدانید با نیروهای امنیتی افغان؟
نهایت مهم است. اصلا ما بیچاره هستیم بدون از این کمک ها. ما خود از خود امو بودجه عادی خود ما تامین کرده نمیتونیم از عواید داخلی خود. با کمال تاسف که خودش ناشی از فساد است که ما نتانستیم امی خود کفا بسازیم. اگه این کمک ها نباشه ما اصلا امی ماشین جنگی استفاده میشه قابل به یک گفته استفاده میشه تن امی تیلی رنجرها و زیر پوش ها و وسایل نقلیه اگر به یک افتاد دادانه شه کاملا استاد میشه در سراسر افغانستان در ازی که این خودش یک مشکل کلان است و یک نقلیه بزرگ در 15 سال بود که هیچ نوه ریزرف چه ریزرف ها و جاهای ذخیره که بتانه برای یک سال یک کدوم سال تأمین کنن است که در تمام کشورها مرواج است یا سم وجود نداره در افغانستان که این کلانترین نقیصه است در حکومت افغانستان. به این مناسبت این کمک ها به حد ضروری است و بدون از اون هایش کاری کرده نمیتونه.
و بسیار کوتاه اگر بگوین که چی گونه استفاده شد از این کمک ها بخاطر تقویت نیروهای امنیتی افغان و بخاطر دفاع از کشور و آوردن اصلاحات و بعضی مسائل دیگه؟
استفاده حتما به شکل شفاف باید صورت بگیره. باید حتما کوشش شوه که در خود ارگانهای امنیتی هم اصلاحات بیه که متاسفانه اصلاحات در او هم ناتمام مانده و با آماده هم عمدتا علایق به نظر گرفته شده با کمال تاسف و او یک تغییر فاحشه که ما ببینیم چشمگیر باشه با حکومت آقای کرده تا بال ما مشاهده نکردیم. به این مناسبت باید اینمی کمک ها باید بسیار دلسوزانه به نفع اردوی افغانستان با کمال احتیاط باید به صرف برسه و دولت هم باید جدا از این مراقبت کنه که حیف میل صورت بگیره مثل که قبلا این کار صورت میگرفت
بله.
و قسمت اعظم
تشکر بسیار زیاد تشکر آقای عبدالکبیر رنجبر کارشناس مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تشکر از این بحث مفصل و جالب شما جاوید حسن‌زاده. ولی من صدای شما را میشنوام. عالی بود کارتان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. همونطور که شنیدین ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کابل است. استولتنبرگ یک بار دیگر کمک های ناتو و جامعه جهانی را با افغانستان مشروط به اصلاحات بنیادی در حکومت افغانستان دانست. به نظر شما وعده های قبلی حکومت در مورد آوردن اصلاحات چقدر عملی شده؟ لطفاً نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بی سیم می توانید با ما پیام های کوتاه بفرستید و همچنان می توانید سر بزنید به آدرس اینترنت ما، بیشتر بخوانید و ببینید و بشنوید، azadiradio.com.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. حالا بشنویم که وزارت دفاع افغانستان میگوید با آنکه جنگجویان وابسته به داعش برای افزایش نفوذشان در نقاط مختلف افغانستان تلاش میورزند، اما در نهایت هر گونه تحرک آنها باعث سرنگونیشان میشود. بیشتر در این مورد بیایید در این گزارش بشنویم که ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
هرچند وزارت دفاع افغانستان تحرکات پراگنده افراد وابسته به گروه داعش را در برخی از ولایت‌های شمال رد نمی‌کند، اما می‌گوید که این گروه هرگز به اهدافش در این کشور دست نخواهد یافت. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گروه داعش در ولایت ننگرهار با شکست سنگین مواجه شده و هر گونه فعالیت این گروه در نهایت با سرنگونی افرادان خواهد انجامید.
در افغانستان تحرکات داعش هست، ما تایید میکنم، مگر امو خطری را که نه میخواستن که ایجاد کنن یا چالش بزرگ برای قوه مسلح یا برای دولت افغانستان ایجاد کنن، اینا از بین رفتن. ما در ولایت شمال افغانستان هم تحرکات ازیا را تایید میکنم، مگر به این اندازه نیستن که قوه مسلح افغانستان نتانن که اونجا مقابله کنن یا اینا را از بین نبرن. ما مرکزی بزرگش در نینگرهار بود، تخریب شد و از بین رفتن.
آقای وزیری از ولایت های هلمند، فرا، نورستان، اروزگان، زابل، غزنی و برخی از ولسوالی های ننگرهار نام برده میگوید که گروه داعش برای افزایش نفوذش در این ولایت ها خیلی تلاش ورزید اما موفق نشد. این در حالی است که مقامات قماندانی امنی ولایت کندوز از آغاز فعالیت های گروه داعش در ولسوالی چهاردره این ولایت خبر دادند. جنرال محمد قاسم جنگلبا، قماندان امنی کندوز، در صحبت با رادیو آزادی شمار افراد وابسته به گروه داعش در این ولسوالی را بیش از 120 تن خوانده است. اخیراً عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، نیز حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش را در این ولایت تایید کرده است و که اخیراً برای سرکوب مخالفین مسلح دولت رهبری عملیات نظامی علیه طالبان مسلح را در ولسوالی های زاره و کشنده بلخ بر عهده داشت، گفت که در جریان این عملیات نیروهای امنیتی با دو جریان افراطی یعنی طالب و داعش مقابل بودند. در این حال خالد پشتون، یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، نیز روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند از گسترش فعالیت های داعش در کشور ابراز نگرانی کرد، اما گفت که این گروه توان مقاومت در افغانستان را ندارند.
بعد از شروع که داعش به وجود آمد، آوازه های عجیب و غریب وجود داشت که در به بعض مردم در خانه ها معاش میده، سلاح ها آورده میشه و به همگی به یک شو مسلم میشه و دو وقت واقعا قابل تشویش بودن. وقتی که در بعضی ولایات که با خشونت مردم مواجه شد، نه از نگاه فرهنگ و کلتور را قبول میکرد و نه از شیوه مذهبی که پیش اونا بودن به مردم قابل قبول نبودن.
با این همه عتیق الله مرخیل، یک تن از کارشناسان افغان، از حکومت میخواهد که نباید حضور و تحرکات گروه داعش را در این کشور دست کم گیرد و میگوید که افغانستان کشوری است که با ضعف مدیریت مواجه است، از این رو باید ارگان های امنیتی کشور بیشتر از پیش داد باشند.
یعنی پدیده به هر شکلی که باشه، چون در افغانستان هنوز نو است، هنوز هم ریشه خود ندوانده، ولی اگر از منطقه را به دست میاره به او سر خیلی خطرناک میشه، نه تنها برای ما بلکه امکان داره که برای همسایه طرف شمال ما خطرناک واقع شده.
این تحلیلگر افغان از حکومت میخواهد که باید هرچه زودتر یک قطعه مخصوص و آموزش دیده کماندو را ایجاد کند تا از این طریق در نقاط مختلف کشور فعالیت های گروه داعش را تحت تعقیب داشته باشند. اما مقامات امنیتی افغان پیش از این بارها گفتند که نیروهای امنیتی افغان در برابر داعش و دیگر مخالفان مسلح دولت با مبارزهشان به گونه جدی ادامه می دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام‌های پاکستانی به طالبان هشدار دادند که اگر در گفتگوهای صلح افغانستان شرکت نکنند از پاکستان رانده خواهند شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما حالا بشنویم که در میان نگرانی‌های مبنی بر حفظ سطح تولید نفت توسط روسیه و دیگر کشورهای بزرگ تولید کننده و امکان مخالفت ایران، نرخ نفت در بازارهای جهان کاهش یافته است. این که مشخصاً چرا، در این گزارش بشنوید که مقیم نائب پیشکش میکند.
وزیر انرژی روسیه میگوید ایران بعد از بلند بردن تولید نفت به سطح پیش از عوض تعذیرات ممکن است به جمع کشورهای اوپک ملحق شود. الکساندر نوواک پس از دیدار با وزیر نفت ایران دیروز گفت ما این دیدگاه خود را که ایران در وضعیت خاص قرار دارد با هم شریک کردیم. او گفت تعذیراتی که وضع شده بود به سطح تولیدات نفت و ضربه وارد کرده است. سطح تولید نفت ایران پیش از وضع تعذیرات 4 میلیون بیلر بود و تولیدات نفت ایران تحت شرایط تعذیرات روزانه 3% کاهش یافت. تعذیرات بر ایران به طور رسمی در ماه جنوری رفع شد. وزیر انرژی روسیه افزود در مجموع ایران از ضرورت هماهنگی بین کشورهای صادرکننده نفت حمایت میکند، اما با گفته وی موقف ایران طور است که نخست باید حجم تولید احیا شود و سپس آنها آماده میشوند که به سطح کنونی تولید بپیوندند. اما علائم نشان می‌دهد که دیگر کشورهای بزرگ تولید کننده نفت تمایل دارند تا بدون ایران سطح تولید نفت را همچنان در سطح کنونی آن حفظ کنند. الکساندر نوواک گفت کشورهایی که نزدیک به 3/4 مقدار نفت جهان را تولید می‌کنند و پلان سطح تولید کنونی را امضا کرده‌اند به همین سطح تولید و پیش می‌روند و می‌گذارند که ایران پس از آن با آنها یکجا شود. با گفته وزیر انرژی روسیه باور به این است که این موافقتنامه می‌تواند باشد و فکر میکند که ایران میتواند پسانتر با آنها بپیوندد. تاجران میگویند نزول نرخ نفت پایین تر از 40 دلار فی بیلر در بازار آسیا نشان میدهد که بازارها به این سطح تولید بدون ایران میتوانند ادامه دهند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و گزارش از ما قضاوت از شما. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر دو تا برنامه جالب هفتگی منتظر شماست: آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف. اما حالا این گزارش جالب را بشنویم که به اساس یک تفاهم نامه بین ولایت کابل، اداره حمایت از سرمایه گذاری آیسا در تمام ولسوالی های ولایت کابل پارک های سنتی ایجاد می شود. این تفاهم نامه امروز بین والی کابل و رئیس اداره آیسا یا حمایت از سرمایه گذاری به امضا رسید. این که جزئیات از چی قرار است در این گزارش می شنویم که زکیه حکیمی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
این نخستین بار است که در 14 ولسوالی ولایت کابل برای ایجاد پارک‌های سنتی اقدام صورت می‌گیرد. تفاهم‌نامه این پارک‌ها به روز سه‌شنبه میان حامد اکرم والی کابل و محمد قربان حقجو رئیس اداره آیسا یا حمایت از سرمایه‌گذاری به امضا رسید. آقای حقجو می‌گوید در ایجاد این پارک‌های سنتی با سرمایه‌گذاران مطابق مقررات کمک صورت خواهد گرفت.
ما باید اقتصاد زراعتی ما را اقتصادی و تجارتی بسازیم. امکانات زیربنایی، سرک، برق، آب و مسائل اجتماعی و همه چیزها در نظر گرفته میشه. این پارک‌های سنتی را ما در 14 ولسوالی برای ما زمین ولایت کابل مشخص می‌سازه که حداقل زمین باید در حدود 25 لیتر زمین باشد. پارک‌های سنتی ما مطابق با استانداردهای دنیا هست. اینا تیار می‌کنیم. در قدم اول حق اولیت می‌دهیم برای سرمایه‌گذارهای عمومی ولسوالی.
آقای حقجو همچنان میگوید در کنار این پارک ها بازار فروش تولیدات هم ایجاد خواهد شد تا مشتریان بتوانند به آسانی به مواد و حاصلات مورد ضرورت خود دسترسی پیدا کنند. حامد اکرم والی کابل میگوید آنان در تمام ولسوالی های کابل زمین های دولتی دارند و در همین روزهای نزدیک از طریق حکومت و ادارات مربوط به اداره آیسا تسلیم داده می شود. والی کابل در مورد فواید این پارک ها میگوید
بهتر است که هر ولسوالی ولایت کابل که تعدادشان به 14 می رسد منطقه را به نام پارک صنعتی یا زون صنعتی داشته باشد تا بتانیم در این پارک تولیداتشان انکشاف و یا پروسس بده. انشالله کارش به زودترین فرصت شروع میشه. حداقل در هر اولسوالی برای زیادتر از 200-300 نفر کار پیدا میشه و در رسه انکشاف منطقه بسیار کمک میکنه.
به اساس معلومات اداره آیسا، همکنون در اکثر ولایات کشور پارک‌های صنعتی فعال گردیده است. مسئولین میگویند به حکومت پیشنهاد کردند که یک بانک صنعتی نیز ایجاد شود تا در هنگام ضرورت با مالکان فابریکه ها کمک‌های مالی صورت بگیرد.
گزارش بود از زکی حکیمی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت آزادی رادیو نقطه کام. رسیدیم به نیمه این برنامه. حالا ساعت 3:30 به وقت کابل شد. مقیم نایب در استودیو است با داستان پر از خبر.
منشی ناتو کمک های این سازمان و جامعه جهانی را به افغانستان بار دیگر مشروط به اصلاحات بنیادی در حکومت افغانستان دانست. اتاق های تجارت و صنایع افغانستان می گوید از هند خواسته تا در تفاهم نامه ابتا شامل شود. شبکه نهادهای جامعه مدنی افغان برای صلح موضوع گفتگوهای صلح با مخالفین حکومت را یک امر ضروری می داند. تنش میان نمایندگان امریکا و روسیه در اجلاس دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اینکه آیا آزمایش هفته گذشته راکت بالستیک از سوی ایران تخطی از قطعنامه شورای امنیت می باشد و یا نه بالا گرفت. و روسیه برای بیرون کردن تجهیزات کشورش از سوریه آمادگی می گیرد.
و اکنون چند رویداد اقتصادی با عمیر آل‌کوزی.
قرار است آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان پارک‌های صنعتی را در 14 ولسوالی کابل در جریان سال پیش رو اعمار کند. قربان حقجو رئیس این اداره روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که در این پارک‌های صنعتی در کنار مردان برای برخی زن‌ها نیز زمینی کار مساعد می‌گردد. آقای حقجو افزود که هر پارک صنعتی در 25 ریب زمین ساخته می‌شود. در این حال حامد اکرام ولی کابل میگوید در هماهنگی با وزارت شهرسازی زمین ها را جهت اعمار پارک های صنعتی مشخص خواهند کرد. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان از اقدام رئیس جمهور کشور مبنی بر افزایش تعرفه بالای محصولات وارداتی از برخی کشورها قدردانی میکند. خانجان الکوزی معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور اشرف غنی گفته است محصولاتی که اکنون افغانستان تولید میکند 30% نیاز زندگی افغانها را برآورده میسازد و باید واردات محصولات خارجی کاهش یابد. آقای الکوزی گفت اجناس مانند مواد پلاستیکی، قالین، فرنیچر، نوشابه های غیر الکلی که حدود 21 نوع مواد است، طرف وارداتی بالای این اموال افزایش خواهد یافت. ما از این اقدام خرسند هستیم و افغانستان ظرفیت تولید این اقلام را دارد. بالای زندگی عمومی مردم تاثیر نخواهد کرد. به اساس معلومات آقای الکوزی، ادویه، مواد خوراکی و وسایل بازی اطفال از جمله مواردند که طرف بالای آن افزایش نخواهد یافت. مقامات در بلخ میگویند که موازی حدود 4000 جریب زمین باغ میوه در این ولایت ایجاد شده است. فهیم جباری مسئول این پروژه در شمال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که نهال‌های بادام، انگور، انار، زردالو، ناک، شفتالو و سیب در این باغ‌ها غرس خواهد شد. آقای جباری افزود که این باغ‌ها از سوی پروژه باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور ایجاد می‌گردد. به اساس معلومات آقای جباری، به دلیل افزایش حاصلات داخلی و گسترش باغ‌ها، سطح واردات میوه از خارج کاهش یافته است و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک یورو 75 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 643 افغانی.
مقام‌های پاکستانی با طالبان هشدار دادند که اگر در گفتگوهای صلح افغانستان شرکت نکنند از پاکستان رانده خواهند شد. گفته می شود که دو هفته پیش رهبری طالبان با مقام‌های پاکستانی در یک محل نامعلوم دیدار کردند. ما به این پیشنهاد پاکستان پاسخ رد داده است. بیشتر از جاوید نعیمی.
به این بار پیشنهاد گفتگوها هم مانند گذشته طالبان به صورت علنی پاسخ رد دادند و حالا گزارش داده شده که پیشنهاد پاکستان را هم نپذیرفتند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که دو هفته پیش یک دیدار پنهانی میان مقام‌های پاکستانی و شورای عالی طالبان در یک محل نامعلوم صورت گرفته، اما این گروه با شرکت در گفتگوهای مارچ پاسخ رد داده است. یک مقام ارشد پاکستانی که نامش گرفتن نشده میگوید که به رهبری طالبان هشدار داده شده که اگر به گفتگوهای صلح حاضر نمیشوند پاکستان را ترک کنند. به گفته وی این اقدام یگانه کار بود که پاکستان میتوانست به خاطر انجام مذاکرات صلح افغانستان از خود نشان دهد. این مقام پاکستانی میگوید دوره‌ای که آنها بالای گروه طالبان نفوذ زیاد داشتن گذشته است و این گروه در کنترل پاکستان نیست. پیش از این محمد علی فتمر مشاور امنیت ملی افغانستان حدود 3 هفته پیش گفته بود که پروسه صلح و گفتگو تا ابد بر روی طالبان باز نخواهد بود، بلکه آنها یک وقت معین و مشخص دارند. آقای اتمر در مراسم تحویلگیری هزاران میل اسلحه از روسیه گفته بود کشورهای عضو نشست 4 جانبه تصمیم گرفتند تا در برابر گروهایی که به صلح تن نمیدهند اقدام جدی نظامی شود. با هشدار اخیر پاکستان به طالبان، دو مقام آن کشور که نامهایشان گرفتن نشده میگویند که گروه طالبان برای حملات بهاریشان آمادگی میگیرند و دوباره به افغانستان سرازیر میشوند. یک جنرال متقاعد پاکستانی که در مذاکرات صلح افغانستان دخیل است به خبرگزاری رویترز گفته که پیشروی های اخیر طالبان در میدان جنگ در افغانستان معادله گفتگوهای صلح را تغییر داده است. به گفته وی اگر پاکستان بر راندن طالبان از آن کشور هشدار میداد این موضع خیلی تاثیرگذار نخواهد بود، زیرا این گروه با پایگاه‌ها در پاکستان مانند گذشته نیاز نخواهد داشت. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان به این باور است که اسلام آباد و طالبان هر دو تلاش دارند تا خود را از بنبست و فشارهای داخلی و بین المللی دور کنند. آقای سعیدی بر رادیو آزادی گفت با توجه به همه نمی‌شود بر پاکستان حساب کرد.
طالبان و پاکستان هر دو تلاش دارند مذاکرات برگزار شد، اما در قطر. به خاطر این که قطر طالبان دفتری دارن به نام امارت اسلامی و اون دفتر به رسمیت بشناسن. حکومت افغانستان حاضر نیست در قطر. روی این اساس مذاکرات به تعویق افتاده. اونجرا که پاکستانی ها و طالبان گفتن که ما اونا رو بیرون میکنیم، ما در حال حاضر این رو حرفی صداقت و روستی نمیبینم.
مایکل کوگلمن یک تحلیلگر در اینستیتوت وودرو ویلسون در واشنگتن میگوید طالبان حالا در مقایسه با گذشته انگیزه خیلی کم برای توقف دادن جنگ ها دارند. به گفته کوگلمن با پیشروی های اخیر و شاید هم در آینده طالبان دست بالاتر دارند و نمیخواند از جنگ دست بکشند. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید از دیدار اخیر با طالبان اطلاعی ندارد.
گزارش بود در مورد این که مقامات پاکستانی به طالبان هشدار دادن که اگر در گفتگوهای صلح افغانستان شرکت نکنند از پاکستان رانده خواهند شد. و تا لحظات دیگر هم برنامه هفتگی در جستجوی انصاف. اما حالا
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم. سلام علیکم. الو،
شنونده نهایت عزیز، قسمی که شنیدید صدای شما در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده است. شاید متوجه شده باشید که در نزد تلفن اوتومات کسی موجود نیست که با شما صحبت نماید، یعنی ما نمی توانیم یک نفر را 24 ساعت در پهلوی تلفن نگهداری نماییم تا با شما صحبت نماید. بنابراین وقتی که تلفن اوتومات برای شما باز می شود، لطفاً صحبت نمایید تا پیام شما ثبت شود. تشکر از همکاریتان.
ما جبهه دست فیروز از پلخمری آمدیم. روز یک شنبه بود. چهار سالنگ مدت 3 ساعت برای ترافیک بسته بود. زن، مرد، طفل، اطفال، پیرمرد، کل از تونل سالنگ به خیلی حالت خراب می برامدند. نه از حفظ مراقبت و سلنگا خبر نبود، حالت خیلی خراب بود. از وطنان خود ما اطمینان تقاضا میکنیم در صورتی که ضرورت داشته باشین با ولایت‌های شمال کشور سفر نکنیم که در بدر میشید. و سلام.
سلام علیکم برادر. ما که دلیورای موتورهای تیله رسیم سالنگ هستیم، دو روز میشه که ما استاد هستیم، موتورهای دیگر رفته رای سرک خوشک است. ما را عزت آزار میکنه. اگر می شکایت ما را تو مقامات بالا برسانی که چرا رقم است. یک نفر آید اگر بیایم سالنگ خوشک در خوشک هست، هیچ کنون گپی نیست. موتورهای میره می آید ما را نمیمانه رفتن نگون. پنجاه شصت موتور تیله رسیم همینجا استاد هستیم، دو روز میشه می یخی استاد هستیم، نه نان است نه او. عرض ما رو به مقامات بالا برسانه خوش میشیم. سلام علیکم.
شنونده های محترم، تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما طی پیام هایشان از برفباری ها و رابندی ها در فصل زمستان خبر داده و از ما خواهش می نمایند تا پیامشان را به گوش مسئولین امور برسانیم. البته ما کوشش می نماییم تا پیام ها را زود بشنویم و پیام های عاجل را به گوش مسئولین مربوطه به طور مستقیم و یا از طریق امواج رادیو آزادی برسانیم. ولی متاسفانه ما نمی توانیم به تمام پیام ها در کوتاه‌ترین وقت رسیدگی نماییم. بنابراین از تمام کسانی که به خاطر رسیدگی به موارد بسیار عاجل پیام می‌گذارند خواهش می‌کنیم که تا مستقیماً به شماره تلفن نوکریوال حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث تلفن نمایند. شماره تلفن را از زبان خود دکتر دایم کاکل، رئیس عمومی کمیسیون ملی مبارزه با حوادث در چوکات ریاست جمهوری می‌شنویم.
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است. ما دو نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان را برای شما میگم: 020-21-04-559. با تکرار میکنم 020-21-04-559. این نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است. در 24 ساعت نوکریوال در پیش تلفن شیسته و با 34 ولایت ما در تماس است و راپورا را تازه میگیرند.
شنوندگان نهایت محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیوی آزادی، اگر این برنامه را متواتر تعقیب کرده باشید شاید به خاطر بیاورید که ما وقتاً فوقتاً از اردوی ملی افغانستان و همچنان از صفوف پلیس ملی افغانستان شکایت‌ها را نشر نمودیم. در این اواخر بازم تعداد شکایت‌ها در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است و بعضی از افراد صفوف اردوی ملی افغانستان ادعاهای جدی را طرح می‌نمایند. ما هم بعضی از این پیام ها را با محترم جنرال صاحب افضل امان، معاون وزیر دفاع ملی افغانستان در امور نیروهای احتیاط در میان گذاشتیم. ما به خاطر جلوگیری ضیاع وقت بدون مقدمه مصاحبه را شروع می نماییم. محترم جنرال صاحب افضل امان، معاون وزیر صاحب دفاع دولت اسلامی افغانستان، ما یک چند پیام داریم، گفتیم که امیر به شما میشنوانیم. با اجازهتون ما پیام اول برتان میشنوانم.
بله. سلام علیکم. من از ولسوالی بیسوری میدان مدک با تماس شدیم. چند روزی پیش لوای 4 قلی ورده 203 تندر در ولسوالی دیمرداد اکمالات داشتن، به تعداد 156 نفر بودن. به هتل گلزار لمبریا گیمینجی آمدن نان خوردن به زور، پیسه هتل والا را ندادن. دو تا دکان دیگر هم چور کردن، پیپسی، انرژی، سیگریت، هیچ چیزی نماند. مقصد خواهش میکنم از تمامی کارکنان رادیوی آزادی اینکه پیام مرا نشر کنیم.
جنرال صاحب افضل‌امان،
والا بر شنیدم ولی ما فکر نمیکنم. ی اولین حوادث است که ما از طریق از دوست خود می شنویم که تا ترجز تمامی ما که طرف می رویم برای وظایف ماردهی اونا امکانات و اکمالات بسیار قوی خود می داشته باشن. نیاز به این است که اونا در اوتلا بره نان مردم را بخورن و پول مردم را نتن. ما غذاهای مختلف در جریان وظایف ماردهی وقت که تا به سفر می رویم آماده می کنیم، در اختیار از اونا قرار می تیم. یه اردو امروز ایجاد نشده، تقریبا مدت 14 سال است از ایجاد اردوی ملی و در وظایف مختلف اردو توظیف است. و در طول مدت از این زمان اولین صحبت است که دوست ما میکنه. من فکر نکنم که چنین باشه دیگه، اگر چنین باشه ما تعقیب میکنه، ولی باور ما نمیه که چنین حوادث اتفاق افتیده باشه که قابل تایید نیست.
امام حسین محترم، ما از خاطر از امی که امی نو شکایت ها صحیح جدی تعقیب شوه به شما اطلاع دادیم. البته ما میره تایید نمیکنیم، منتها به خاطر بهبود کارا ما مجبور شدیم که به شما تلفن بکنیم. توجه شما در مورد میخواییم.
ما اردوی ملی افغانستان در خدمت مردم افغانستان هستیم و ما نمونه بودن یا نمونه مثال بودن خود در بین اجتماع و مردم خود در این مدت همقدر سالها حفظ کرده و در اینجا هم توجه داریم که مردم عذب نشن و ما امکانات بسیار خوب را در اختیار منصوبان اردوی ملی افغانستان داریم که نیاز به ایتر یک کلمه نیاز به ایتر یک خبری که پخش شده من فکر نمی کنم، من را تایید نمی کنم.
خب یک پیام دیگه هم داریم.
از ولایه قندار و ارسالی قندار با تماس هستیم. خودم پلیس ملی افغانستان هستیم. مشکل نمیست که فعلا در این چندی پوستایی که امیر دیست طالب قرار میگیره فرزداری تو خواب میشه، به خاطر دلیلش مردم نشه میکنه، در روی این تریاگ این بالا نشه میکنه، خود دنیا خبر نمیشه که ما پیردار هستیم، دو اتاق هستیم، نظامی هستیم. این همین خاطر دلیلش همینه که دشمن نمیگیره پوستر نشه میکنه، این مردم نشه میکنه، دنیا خبر نیست که امنیت چیسته، که پلیس چیست، طالب چیسته. این دایش اونم مردم هست، اونم طالب هست، اونم طالب ناکام شد، اونم دایش برآمد.
مامون صاحب محترم، ای استفاده مواد مخدر در کل اردوهای دنیا رواج داره و ای تحت تعقیب می باشه، در این مورد نظر شما رو بگیرم.
من خود در بخش اردوی ملی افغانستان شما رو مطمئن می سازم به ای که یک جمله معیارای ما که ما منصوبین اردوی ملی را جذب می کنیم از لحاظ سیاسی تحت نظارت و کنترل ما، و یک جمله معیارای بسیار جدی ماییست که دروازه منصوبان اردوی ملی که در خدمت اردوی ملی قرار میگیره و بالاخره در خدمت مردم، اینا باید ساده ترین مواد مخدری که مسئله سیگریت است، ما در اردوی خود محدودیت داریم، خود سیگریت به هر ترتیب، ولی محدودیت های دیگه که دوست ما میگه من فکر نکنم که سربازای ما به چنین عمل دست بزنن، زیرا بسیار جدی تحت کنترل وزارت ما قرار دارن و ما در طول مدت زمان وقتی قطعات ما درگیر جنگ هستن چنین تصادف اتفاق نفتیده که دشمن با استفاده از نشه بودن یا مواد مخدر و معتاد بودن سربازا پرسنل ما را اسیر گرفته باشه. اگر در قسمت یه دوست ما اگر فکر میکنی تصور خودش است، ولی یک جمله معیارهای بسیار دقیقه رهبری وزارت دفاع و در کل کسایی که منصوبین به اردوی ملی جذب میشن، یک جمله امورات کاری که خود ما مبارزه میکنیم علیه مواد مخدر، پس چنین اجازه داده نمیشه و من ببینه که اونا مطابق اردو و مواد مخدر باشه و در جریان وسایل وظایف چنین غفلت از خود نشان بده، چرا حیات و مات از اونا مربوط به خود از اونا نیز نباشه. من رد میکنم، برای ما قابل قبول نیست. اگر
سوال آخر هم او را میشنوانیم سیب.
شما همی دمی چای انجیر علمان نهن تیل سودا میکنن، ما اینجا میبینیم مردم محل نمیده بگوین که تانگا تیل سودا نکنن، اردو او دوالا سودا میکنن، همیده پیش نیاد کنیم باید وزارت دفاع.
بعضا از اردوی ملی میگن تیل مفروشه سیب.
من از دوست خود تشکر میکنم، اگر چنین باشه تحت مراقبت جدی ما قرار میگیره این پروسه، این برنامه، اگر آیان در جای تیل فروشی صورت میگیره و را جدن با جلوگیری بکنن، ولی به یقین تعداد سربازای ما که در یک واسطه میباشن، یک تا نیستن، دو تا نیستن، دیگه اگر اونا تیل میفروشن در اون صورت نمیتونن وظایف خود به اون صورت انجام بتن. و جامعه افغانی متاسفانه یک سلسله گپای وجود داره، ممکن در جای وجود داشته باشه یک تا نیم نفری که اگر چنین عمل مرتکب شده باشه، در غیر از او تیل فروشی بالاخره این سربازا را به منزل مقصود نمی رسانه که اینا تیل وسایط خود بفروشه و اون در جنان وظایف محاربهی و بالاخره خود اسیر دشمن شوند. دیگه بر ما هم قابل نگرانی است، ولی در مجموع اگر چنین باشه ما از طریق قطعات و قماندانات و مسئولین بخشای تفتیش و کشف خودی را تحت تعقیب جدی قرار می دهیم که در جریان اگر چنین افرادی اصلا وجود داشته باشه جناب از این گپا را باید در کل بگیریم. سرایی از دیدگاه منصوبین اردو و قرارگاه قطعات و قماندانیت ما قابل پذیرش نیست، قابل قبول هم نیست، تیل فروشی در ذات خود یک فساد است که باعث تباهی اردوی ملی میشه و در جریان وظایف ما نمیتونه وظایف خود با صورت انجام بده.
جناب محترم، ما از اساکر شکایت به ما میرسه که بعضا قوای هوایی رسیدگی نمیشه، بعضا آشه و آباتشان درست نیست، در مجموع بعض کمبودیا هست، این شما قبول میکنین یا نیست؟
و برتر سیم شاید کمبودیای وجود داشته باشه، ولی من یک نقطه بر سر میگم که یک جمله سبوتاژ و تبلیغات دشمنان است که گویا روحی اردوی ملی را با استفاده از تبلیغات ضعیف بسازن. اردوی ملی افغانستان امروز از امکانات بسیار خوب برخوردار است در نقاطی که ما نمیتونیم از طریق زمین بنابر محدودیت های البته مشکلات امنیتی کمتر و از ولی مشکل برادجات که رسیدگی کردن میتونن خاصتا در فصل سرما و بعض عوامل های دیگه از طریق عوام های امکانات خود با وقت زمانش به منصوبان خود میرسنن. دیگه به این حدی که به اصطلاح دیگرها تبلیغ میکنن و ترنیست و مواظبت جدی ما از منصوبان اردوی ملی در نقاط مختلف افغانستان ادامه داره و امروز اردوی ملی افغانستان فضل خدا قابلیت و توانمندی زیره داره که به تمام نمرات و عوامل او را تطبیق بکنن و وظایف خود باز به صورت انجام بدن. ما ایتا پرسونل ندارم که از نقطه نظر وضع معاشیتی خود شاکی باشه، ولی گاهی هم در جریان وظایف ماروی اتفاق میفته. در یک مدت کوتاه شاید مواد برشان نمیرسه، اگر نرسم قایت از منصوبان اردوی ملی افغانستان نیست. کسایی هستن که از نقطه نظر ابزار تبلیغاتی از دیگر سوء استفاده میکنن.
از محترم جنرال افضلمان معاون وزیر دفاع ملی در امور نیروهای احتیاط یک جهان تشکر میکنیم و امیدوار هستیم که قناعت شکایت کنندگان هم حاصل شده باشد. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، ملاد خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد معصوم توتاخیل، یکی از معلولین ولایت پکتیا. وای میگوید با آن که معاشات معلولین به این ولایت انتقال شده اما برای آنان دادن نمی شود. محمد معصوم میگوید که حقوق سال 1394 خود را اخذ نکرده و ادعا میکند که پول تنها برای افراد واسطه دار دادن می شود. بیاید بیشتر در مورد مشکل محمد معصوم باشند ولایت پکتیا از زبان خودش بشنویم که مشکلاتش را این گونه مطرح کرده است.
مشکل ما اینه می افتد که از پار سال به ایزر از 94 ماش ندادیم. یک دفعه گفت که روبه اول بیای، باز دفعه گفت که روبه دوم بیای، باز گفت که روبه شوم بیای، بالاخره رو بیچارم بالاخره ما را جواب داد. وقتی که به شورا مجرم مراجعه میکنیم او میگه که ولی ماش شما را چی کده کایت کده که برای ریاست کار کمنات اجتماعی مراجعه میکنیم، او خود پوت میکنه دروازه را کلد میکنه، صدا ما را تمام افغانستان میشنوه، تمام صرف در ولایت پکتیا ولسوالی شهید کرم و ولسوالی احمد آباد را ماش کایت کده، دیگه کل صدا ده انتقادی را نداده، مقصد یک
چیز داده
نداده
باشه، ماشاءالله
قرض
کرده. این ماشاتون فعلا در خود ولایت پکتیا آمده؟
امیان با کله کی داده سر به احمد آباد ولسوالی و شتکرم ولسوالی نه داده
صاحب. دلیل چی است که دو ولسوالی نه نمیده؟
به دلیل شما نمیفهم کار دارین صاحب، از جیبان کار داریم تقریبا 400-500 نفر هستین صاحب. وقتی که میرم در هر چیز استاد کده برادی صدای مردم در افغانستانم چندین دفعه تلفن کردم ولی ولی راجر کده هیچ جواب نداده. وقتی که اونجا میرم ولید دفترم نمیره، در ملوستون هست، کار داریم، اسناد داریم، کارتای دو نفری نداریم، اسناد های ما را مزمون کده در زی بانک داده هیچ مشکلی مسنده پار سال ماش داده 60,000 سال پرار سال داده بود همی کم ماش بود فیز.
چند سال میشه که معلول هستی ماش میگیری؟
ما سال تقریبا 20 سال میشه که معلول هست.
و چند سال شده که ماش میگیری از طریق وزارت شده؟
تقریبا همی ماشای معلوله که شروع شده تقریبا 8 سال 10 سال ماش میتسد.
آبادی دو ولسوالی را تمام معلولینش ماش نداده؟
به تمام معلولینش نداده سر. یک تعداد واسطه والارا داده، یک 4 5 6 نفر داده باشه دیگه یکیش هم نداده با. این می صدای ما را تمام افغانستان میشنوه صاحب. این اگر داده باشه ما امین نمبر ماست. ما برادر به هر محکمه ای که باشه ما حاضر نیستم، به ولایت پکتیا، به مرکز، به هر جای، به خدا، به قرآن که ما نه نان داریم نه چوب داریم، ما زمستان سخت داریم، ما نه چشم داریم نه دست داریم نه پای داریم. بلیاج خدا شما غم ما را بخورین.
حالا چه وقت میشه که معاش شما را
چقدر سال از سال 94 ابتدای 94 تا بعد با اول رو باز دوم رو باز سوم رو باز چهارم رو باز اخر جواب داد میگه برو برادر پیسہ خلاص شده. علی پیسہ باز آمده به 94 وعده ده، به 95 وعده داده بود پیسہ آمده. علی در ما میگه ولی سبا مر نمیتا.
ما مشکل محمد معصوم تو داخل را با جمیل افغانی معین وزارت کار و مرش اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان مطرح کردیم. خانم افغانی در مورد پرداخت حقوق معلولین این گونه معلومات میدهد.
در حقیقت فعلا دمیرو به که به ما پول آمده، این پول ما فعلا برای معلولین و شهدای وزارت دفاع میتیم و پولی که از معلولین و ورثای شهدای ملکی هستن انشالله تا 15 حمله انشالله پول از اونا کات آمد. داره که شما میفهمین مسئله بودیجه او به اختیار خود معینیت نیست که پیسه در اکانت ما باشه باست ما او رو بگیریم یا بتیم یا نتیم سال بتیم. این مربوط به وزارت مالیه میشه که چی وقت وزارت مالیه پول در اکانت روان میکنن یا به ما اسناد روان میکنن که پول است، از این پول شما اجراءات بکنیم. دیگه ما امیدوار استم اگر برادر از جمله معلولین وزارت دفاع انشالله مطمئن هستم که انشالله تا بهار تا نوروز انشالله پول در حسابایشان اصلا میشینن.
اینا شکایت دارن که اینا در ولسوالی سعید کرم هستن، با گفته خودشان میگه یک مقدار پول در ریاست معلولین آمده و از طرف ریاست معلولین ولایت پکتیا بر از اینا داده نمیشه، با دو ولسوالی فقط احمد آباد و از سعید کرم. این سیستم توزیع در ولایت که پول چه قسم انتقال میشه؟ آیا از طریق اکانت بانکی میره یا بر ریاست ها توزیع میشه؟ چه قسمه؟
نه پول بر ریاست ها نمیره، فقط دو ولایت، یکی نورستان است و یکی دیگه فکر کنم فاریاب است که ما پروسه بانکی سازی را نداریم. دیگه مطابقی هم ولایت های ما پروسه شان بانکی است و هر معلول، هر وارث شهید و جه حسابای بانکی خود دارن، کارتای بانکی خود دارن، پولشان به حساب بانکی شان میده. تو پول ما به هیچ ریاست خود نداریم و نمیدیم. شاید معلومات درست نباشد.
موینه سب اکثرا انتقاض ها از ولایت مختلف برای ما میرسه که از دو سال سه سال بیسو امتیازاتشان داده نشده. این چه قسم از اطمینانتان به خاطر پرداخت حقوق معلولین چی است که ای آیا در سال آینده حقوق تماما معلولین مطابق به تقسیم اوقات سال برشان مکمل خاطر رسید یا چی گونه؟
برادر محترم متاسفانه که سیستم با فوق العاده مشکلات خود دارم. ما تا سال 91 تا بیشتر از هم حقوق یک تعداد معلولین و ورثه شهدا را دادیم که پرداخت نشده و فعلا او یک فشار بسیار کلان بالای دولت است و یک مکانیزم کاری فعلا وجود نداره که طبق مقرره های گذشته پرداخت شود. انشالله که سر از این موضوعات ما کار میکنیم، ببینیم که با کجا میرسه و یک مقدار وقت میگیره. لیکن موضوع سال 1394 مطابق حکم وزارت مالیه ما میتونیم از تخصیص سال 95 تخصیص یا کمبود بودجه سال 94 را بپردازیم. لیکن اونا یکی از شرایط عمده را که بالای معینیت یا وزارت کار و امور اجتماعی مانده همیست که باید سیستم بایومتریک شود و تمام همون نواقصات که در کد هست و رفع شود. که بر فعلا که ما سر پروژه کار میکنیم سیستم بایومتریک صرف تا آخر سال ما سال ایسوی یعنی تا ماه دسامبر ما میتونیم فقط در ولایت کابل بایومتریک بسازیم. در دیگه ولایت سیستم بایومتریک وقت بیشتر میکنیم. موضوعات باعث از این میشه که یک مقدار تاخیر در پرداخت ها باشه. چون کم افراد سابق که بوده و سیستم پیش میره که در یک مقدار خلاهای اون بسیار زیاده است، با کسی میرسه و با کسی نمیرسه. لیکن به خاطر از اینکه ما در این وضعیت برایم به یک وضعیت درست برن یک مدت زمان کار دارم.
حالا فعلا بر از این برادر که از پکتیا تلفن کرده به ما به خاطر از اینکه اگر مشکل خود از نزدیک به با شما مطرح بکنه چی زمان میتونه نزدتان به و از دقیقا صحبت از اینا رو بشنین و اگر مشکلشون مواجه باشه برش رسیدگی شوه؟
مثل که گفتم و انشالله هیچ کدام مشکل نداره برادر سامی پانزه حمل هم صبر بکنه چون تخصیص کمیه رو به اول از افراد ملکی و هم روان میشه چون ولایت شان پسیه فروده است اینا ببینن اگر به حساب بانکشان پیسه نشیش بعد از اون میشه تلفونی تماس بگیرن یا بیاین از نزدیک ببینن انشالله مشکل نداریم.
این بود موضوع برنامه این هفته در جستجوی انصاف که در مورد مشکل محمد معصوم برایتان آماده کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را در حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com